ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ادامه تلاش های پیگیر در روند صلح افغانستان. یک سال بعد از امضای موافقتنامه بین امریکا و طالبان چی میگذرد؟ مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی هم نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت دفاع افغانستان میگوید 13 جنگجوی طالبان به شمول 4 عضو شبکه القاعده در ولایت کاپیسا کشته شدند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان میگویند در نشست روز دوشنبه آنها روی آجندا بحث شده. روند تطبیق واکسین ویروس کرونا در شماری از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید 13 جنگجوی طالبان به شمول 4 عضو شبکه القاعده در ولایت کاپیسا کشته شدند. بر اساس اعلامیه این وزارت، امروز یک عملیات مشترک با حمایت نیروهای کماندو و هوایی در منطقه دره افغانیه در مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا صورت گرفت. به گفته وزارت دفاع افغانستان، در نتیجه این عملیات 13 جنگجوی طالبان به شمول 4 پاکستانی مرتبط با شبکه القاعده کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان میگویند در نشست روز دوشنبه آنها روی آجندا بحث شده. به گفته یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، نشست روز دوشنبه طولانی اما بدون نتیجه پایان یافت. این نشست در حال دایر شده که امیر خان متقی، یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان، ادامه حکومت فعلی افغانستان را مانعی در برابر مذاکرات خوانده است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید یگانه راه رسیدن به قدرت انتخابات است. انتظار می رود امروز یا فردا هیئت های مذاکره کننده مذاکراتشان را ادامه دهند. این مذاکرات در حال ادامه دارد که هنوز هم جنگ در افغانستان جریان دارد. در این حال زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، به کشورهای منطقه به شمول افغانستان سفرهایش را ادامه داده. مسابقه تست بین تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی ادامه دارد. در قرعه کشی امروز تیم افغانستان برنده شد و مسابقه را آغاز کرد. تا اکنون تیم افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن 85 دوش را به دست آورده. در ترکیب تیم افغانستان در برابر زیمبابوه 4 بازیکن جدید معرفی شدند. عبدالواسی به جای راشد خان بازی میکند چون که دست راشد خان آسیب دیده. انتظار می رود بازی دوم تست بین تیم های افغانستان و زیمبابوه به تاریخ 10 مارس در همین استادیوم در ابوظبی برگزار شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده فشارها بر عربستان سعودی را افزایش داده تا در ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد دولت عربستان سعودی، اقدامات بیشتر کند. قصر سفید در گزارش استخباراتی که جمعه پخش شد گفته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان عملیات قتل یا دستگیری خاشقجی را تایید کرده بود. اما عبدالله المعلم، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد، دیروز این گزارش را رد کرد. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، دیروز در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که چرا ایالات متحده آمریکا بر ضد محمد بن سلمان اقدام نمی کند گفت:
از لحاظ تاریخی، رؤسای جمهوری آمریکا، دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان، بر ضد رهبران حکومت کشورهایی که ما با آنها روابط دیپلماتیک داریم اقدام نکردند.
جمال خاشقجی در ماه اکتبر سال 2018 میلادی بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول به قتل رسید. سرمنشی سازمان ملل متحد از کمک کنندگان بین المللی خواسته تا به یمن کمک مالی بیشتر کنند. آنتونیو گوتریش ابراز امیدواری کرده که برای یمن جنگ زده که مردم آن با قحطی شدید روبروان 3 میلیارد و 850 میلیون دلار جمع‌آوری شود. محمد جویدی یک تن بیجا شده یمنی که دخترش به سوی تغذی مبتلا است به خبرگزاری رویترز گفت:
خدا را شکر که وضعیت دخترم اندک بهبود یافته، اما نگرانم که اگر دوباره به شهرک خود برگردیم او بار دیگر به سوی تغذی دچار شود. این به خاطر بیکاری است و من کدام وظیفه ای ندارم.
منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز در آغاز یک کنفرانس خبری آنلاین سخنرانی کرد که در آن حدود 100 نماینده حکومت‌ها، نهادها و سازمان‌های کمک رسانی اشتراک کرده بودند. روند تطبیق واکسین ویروس کرونا در شماری از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. در ایالات متحده تا اکنون حدود 50 میلیون تن حداقل یک دوز واکسین تزریق شدند. در گانا نانا آگافو آدو رئیس جمهوری این کشور نخستین فردی بود که دیروز در چارچوب کمپاین جهانی کوواکس واکسین آسترازنیکا دریافت کرد. در این حال در نتیجه تحقیق تازه در بریتانیا نشان می‌دهد که واکسن‌های شرکت‌های فایزر و آسترازنیکا در جلوگیری از ابتلای افراد کهنسال به بیماری‌های جدید بسیار مؤثر بوده و از میزان بستری شدن بیماران تا بیش از 80% کاسته. در یک تحول مربوط مقام‌های صحی چین گفتند 40% جمعیت این کشور تا ماه جون امسال واکسن ضد کرونا خواهند گرفت.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند: تلاشات در مذاکرات صلح افغانستان تا حال به جای نرسیده. صحبت با یک تحلیلگر در مورد این که یک سال بعد از امضای موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان چه تغییرات در میدان جنگ در افغانستان آمده است. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی آمریکا و اروپا قرار است اقدامات هماهنگ را علیه روسیه پیش گیرند. نگاهی به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. همزمان با سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به کشورهای منطقه به شمول قطر، هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان شام دیروز در دوحه نشست داشتند. دو طرف میگویند که در اجلاس دیروز روی اجندا بحث کردند. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته هرچند مذاکرات دیروز بسیار طولانی بود، اما با آن هم به نتیجه پایان یافت، ولی انتظار می رود که امروز یا فردا دو هیئت بار دیگر روی میز مذاکره بنشینند. این در حال است که امیر خان متقی رئیس کمیسیون فرهنگی طالبان و عضو هیئت آنها در دوحه دوام حکومت فعلی افغانستان را مانع در راه صلح خوانده است. اما ارگ ریاست جمهوری می گوید یگانه راه رسیدن به قدرت انتخابات است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
روز گذشته میان هیئت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان در قطر برگزار شده است. در این نشست روی اجندای صلح بحث شده است. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در رادیو آزادی گفته است که تلاش می‌شود روی مسائل بحث شود که روی زندگی افغان‌ها تاثیر گذار باشد. اما فاروق مجروح عضو دیگر هیئت مذاکره کننده در رادیو آزادی گفت که روز گذشته در مورد موضوعات اجندا بحث‌های طولانی صورت گرفت، اما به نتیجه پایان یافت. این عضو هیئت مذاکره کننده حکومت میگوید انتظار میرود امروز یا فردا باز هم دو طرف به هدف رسیدن به یک نتیجه مطلوب به میز مذاکره بنشینند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی گفته که در نشست روز دوشنبه روی ساخت اجندا بحث‌های مفصل صورت گرفته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم میپذیرد که روز گذشته میان دو طرف نشست برگزار شده است. محمد نعیم در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده گفته است که این نشست با ادامه نشست‌های قبلی به خاطر بحث روی طرح آجندا بوده است. هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در حال به میز مذاکره صلح می‌نشینند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است و قرار است امروز یا فردا در مورد موضوعات مربوط به صلح با برخی از بزرگان سیاسی ملاقات کند. زلمه خلیلزاد با نمایندگی از حکومت جدید آمریکا با سلسله سفرهایش به کشورهای منطقه روز گذشته با شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شماری از سیاسیون دیگر در مورد موضوعات مربوط به سال گفتگو کرده است. اما سفارت آمریکا در کابل میگوید که خلیلزاد پس از دیدار با سیاسیون افغان به قطر و کشورهای منطقه سفر میکند. اما با ادامه تلاشها برای صلح افغانستان، رهبری طالبان مستقر در قطر یک بار دیگر مخالفتش را با حکومت محمد اشرف غنی نشان داده است. امیرخان متقی رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر در نشستی با مناسبت یک ساله شدن توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان گفته است که مذاکرات و ادامه حکومت فعلی همزمان ممکن نیست. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که یگانه راه انتقال قدرت انتخابات است. داوخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد گفت:
مردم افغانستان قانون اساسی دارند و مراحل انتقال قدرت در این قانون واضح شده است که همانا رأی مردم و اراده ملت است و به اساس همین اراده انتقال قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر صورت میگیرد.
این در حال است که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته بود تا زمانی که وی زنده است طالبان رأی حکومت موقت را نخواهند دید. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود و گزارش داشت با این عنوان که همزمان با سفر نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، زلمه خلیلزاد به کشورهای منطقه به شمول قطر هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان شام دیروز در دهه در دوحه نشست داشتند. از توافق آمریکا با طالبان یک سال گذشت، اما تا هنوز گفتگوها میان افغان‌ها بی نتیجه مانده. از میراث خشونت ها هم کاسته نشده، از میزان خشونت ها هنوز هم کاسته نشده و آن سو ایالات متحده آمریکا یک تصمیم دشوار در مقابل دارد، یعنی خروج تمامی نیروهایش تا دو ماه دیگر. بارنت روبین، کارشناس ارشد افغانستان در پوهنتون نیویورک، در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که با وجود چالش ها باید تمامی جوانب توافق، این توافق را که در 29 فوریه پارسال امضا شده است، حفظ کنند. با گفته آقای روبین، شکستن توافق به معنای رفتن دوباره به میدان جنگ است. جاوید نعیمی این گفتگو را که ابوبکر صدیق، مسئول صفحه اینترنتی گندهارای رادیو آزادی، با بارنت روبین انجام داده، تهیه کرده است.
آقای بارنت روبین، یک سال پس از امضای توافق آمریکا با طالبان، این توافق را امروز در کجا می‌بینید؟
در حال حاضر تطبیق توافق کاملا متوقف شده. اگر بخواهیم بدانیم که چگونه این بنبست در هم شکند، مربوط به تصمیم واشنگتن و واکنش کشورهای همسایه در برابر حکومت افغانستان و طالبان می شود. طوری که می‌دانیم میزان خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته، به ویژه قتل‌های هدفمند نخبه‌ها در مناطق شهری، بمب‌گذاری و حملات هم در مناطق روستایی ادامه دارند. درست است که حملات انتحاری بزرگ از سوی طالبان صورت نگرفته، اما تاکید می‌کنم که همه می‌دانند توافق صلح در افغانستان چگونه بوده می‌تواند و چارچوب آن چگونه باشد. توافق چهار چیز را در بر می‌گیرد: خروج نیروها، قطع رابطه طالبان با شبکه‌های تروریستی و تضمین در کار مبارزه با تروریسم، حل سیاسی مسئله و آتش‌بس. چیزی که پروسه شاید تا اکنون نشان دادم این است که راه حل سیاسی چگونه بوده می تواند.
در متن اصلی توافق، طوری که شما یادآور شدید، چهار مورد وجود دارد. چه فکر میکنید که نقیصه ها و کمبودها کدام ها بودند؟ زیرا شماری از افغان ها و منتقدین این توافق گفتند که طالبان امتیاز زیاد گرفتند و تعهد کمتر سپردند، حتی با آتش بس هم توافق نکردند.
Yes, well, that's
میدانیم که آتش بس چی مفهوم دارد، اما اگر پروسه های صلح را میان حکومت ها و شورشیان در تمامی جهان مطالعه کنیم، شورشیان هیچگاه در آغاز گفتگوها با آتش بس توافق نکردند. در این مورد میتوان به کولومبیا، ال سالوادور، نیکاراگوا و حتی قضیه افغانستان اشاره کرد. نقیصه ها چیز است که وضعیت فعلی نشان میدهد. توافق در واقع وضعیت را منعکس می‌سازد. نمی‌توانید وضعیت را با به دست آوردن یک سند تغییر دهید. ایالات متحده از نظر تکنیکی تعهدات سپرده که با آسانی شاید به دست آید، مثلا خروج نیروها و یا استقرار دوباره نیروها در بیرون پایگاه‌هایشان. برخی تعهداتی که ایالات متحده سپرده است بررسی تحریم‌ها بر طالبان و آغاز پروسه سیاسی برای رفع این تحریم‌ها را در بر می‌گیرد. طالبان انتظار دارند که تحریم‌ها برداشته شوند، اما آمریکا به این کار وعده نسپرده. همچنان رهایی زندانیان که برای طالبان خیلی مهم است، چیزی که آمریکا در آن تعهد سپرده. اما این کار در دست آمریکا نه، بلکه در دست حکومت افغانستان است. اینها نقیصه های اصلی بودند. در نهایت نتیجه این شد که طالبان دیدار رو در رو با حکومت افغانستان را رد کنند. بنابراین حکومت آمریکا می توانست بگوید که اگر آنها نمی خواهند با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند، نیاز نیست که مذاکرات ادامه یابد. یا ایالات متحده می توانست بگوید که پیش بروید و ما برای آن تلاش خواهیم کرد. نمی دانم زلمه خلیلزاد به طالبان چی گفته، اما چیزی که ایالات متحده به آن تعهد سپردم این که حکومت افغانستان باید گفتگوها را پیش ببرد، در حالی که حکومت افغانستان حضور هم نداشت. دلایل اصلی همین بود که تأخیر خیلی طولانی در آغاز گفتگوها به میان آمد، زیرا حکومت افغانستان نمیخواست زندانیان طالبان را رها کند. آن سو تعهدات طالبان به مشکل میشود مورد تایید قرار گیرد. تنها استخبارات میتواند آن را تایید کند. قطع رابطه با گروه های تروریستی از جمله القاعده از تعهدات اصلی طالبان بوده و در سند هم آمده است که طالبان با جنگجویان القاعده بگویند هیچ جای برای آنها در افغانستان وجود ندارد و این گروه نه میزبان آنها می شود، نه با آنها آموزش می دهد و نه می گذارد که آنها به منابع مالی دست یابند.
صحبتی بود با بارنی توبین، کارشناس ارشد افغانستان در پوهنتون نیویورک.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی از افغانستان.
تولیدات ظروف نکلی در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. خانولی مسئول شرکت تولیدی ظروف نکلی امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه از 5 سال به این سو با سرمایه گذاری 90 هزار دلار به کار آغاز کرده است که ده ها تن در آن مصروف کار هستند. آقای ولی میگوید این کارخانه از 200 کیلوگرم مواد خام 49 ظروف نکلی را تولید و با بازارهای ننگرهار و سایر ولایات عرضه میکند. به گفته وی قبلا این مواد خام را به سختی از پاکستان وارد میکرد، اما حالا این مواد در داخل کشور تولید میشود و آنان می توانند استفاده کنند. وی مشکلات امنیتی، کمبود برق و نبود مواد خام مورد نیاز را از جمله مشکلات در بخش تولیدات ظروف نکلی عنوان کرد. اتحادیه های قزدهی روستایی در ولایت بدخشان ساخته شده است. محمد رفیق جنبش، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، امروز به رادیو آزادی گفت برنامه ملی رشد اقتصادی روستایی در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان 5 اتحادیه قزدهی را ایجاد کرده است. وی همچنین گفت در این ولسوالی 3 مرکز قزدهی هم ساخته شده که 24 زن روستایی عضویت آن را دارند. به گفته آقای جنبش، زنان می توانند از طریق این برنامه ها به خودکفایی اقتصادی برسند. این هم نرخ شمار اثار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، 1 یورو 92 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم یک مطلب جهانی داریم. انتظار می رود که ایالات متحده و اتحادیه اروپا امروز چندین مقام ارشد روسیه را تحریم کنند. این تحریم ها به خاطر قضیه اخیر مسموم شدن و بازداشت الکس نوالی منتقد سرسخت کرملین وضع می شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا دیروز گفتند که کشورهای عضو تحریم 4 مقام ارشد ارگانهای عدلی و تنفیذ قانون در روسیه را تایید کردند. این مقامات در بازداشت آقای نوالی دست داشتند. در این حال 2 منبع در حکومت آمریکا به رهبری جو بایدن به CNN گفتند که واشنگتن در نظر دارد به خاطر قضیه مسموم شدن نوالی علیه روسیه اقدام کند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد اعلان قریب الوقوع این تحریم‌ها بر رادیو آزادی گفت که آنها درباره اقدامات محتمل تحریم‌ها از پیش چیزی نمی‌گویند. 2 منبع اروپایی که نخواستند نام‌هایشان ذکر شود، با آژانس خبررسانی فرانسه گفتند که بعد از اینکه وزیران خارجه اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم‌ها را تایید کردند، نام‌های کسانی که تحریم خواهند شد امروز در جریده رسمی اتحادیه نشر می‌شود. این منابع گزارش‌های قبلی را تایید کردند که گفتند الکساندر کلاشنیکوف، مدیر محابس فدرالی، الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تحقیقات روسیه، ایگور کراسنوف، لوی سارنوال و ویکتور زولوتوف، مدیر گارد ملی تحریم خواهند شد. این 4 مقام روسی اولین کسانی می باشند که به اساس روش جدید تحریم‌ها به ارتباط حقوق بشر که از ماه دسامبر از سوی اتحادیه اروپا نافذ شده است، تحریم می‌شوند. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت رئیس جمهور پوتین در ماه جنوری گذشته هنگام برگشت از جرمنی به مسکو بازداشت شد. او به خاطر علاج به این کشور رفته بود و چندین لابراتوار غربی تشخیص کردند که او توسط گاز اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده بود. یک محکمه مسکو در ماه فوریه فیصله کرد که آقای ناوالنی شرایط رهایی مشروط خود از حبس در یک قضیه اختلاس را که گفته می شود انگیزه سیاسی دارد نقض کرده است. بالاخره او به 2.5 سال زندان محکوم شد. مسکو اتهامات دست داشتن در مسموم ساختن آقای ناوالنی را رد می کند، ولی او ادعا می کند که پلان ترور وی شخصا از سوی رئیس جمهور پوتین طرح‌ریزی شده بود. در این میان کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل متحد دیروز خواستار تحقیقات بین المللی در قضیه شده، گفتند که دلایل نشان می‌دهند که احتمال دارد حکومت روسیه در مسموم ساختن ناوالنی دست داشته باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم مرور داریم بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
آغاز سفرهای منطقوی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و چگونگی روند صلح، از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح با اشاره به سفر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل نوشته است: آقای خلیلزاد برای حل مشکلات به میان آمده در روند صلح و بحث در مورد این روند سفرهای منطقویش را آغاز کرده است. سرمقاله نویس نوشته است: زلمه خلیلزاد احتمالاً پیشنهادهای نیز با خود به کابل و دوحه آورده است، اما تا هنوز روشن نیست که این پیشنهادها چی اند. نویسنده نگاشته است: می توان گمان برد که بازنگری توافقنامه دوحه، رهایی 7000 زندانی طالبان و یا بخش از آنها با شرطهای کاهش خشونت ها و تمدید ماموریت نیروهای خارجی پس از ماه می، از پیشنهادهای او برای گروه طالبان و دولت افغانستان خواهد بود. با باور نویسنده 8 صبح، عامل بنبست مذاکرات بین افغانی مواد توافقنامه دوحه و تشدید خشونت ها از سوی طالبان می باشد و ضمن آن بازگشت زندانیان رهاشده طالبان به صفوف جنگ از میزان صداقت این گروه در مذاکره با جانب دولت کاسته و باعث بی‌اعتمادی دولت نسبت به این گروه شده است. نویسنده تاکید میکند روند صلح باید به شرط کاهش خشونت ها و یا هم فرمول تازه‌ای برای آغاز مذاکرات بین افغانی از سر گرفته شود. روزنامه مسیر با این پرسش سرمقاله‌اش را آغاز کرده است که خلیلزاد با چه پیام آمده است. در سرمقاله آمده است: حکومت تازه آمریکا روند بررسی توافقنامه دوحه و روند صلح را آغاز کرده است، هرچند هنوز هم نتیجه آن روشن نیست، اما از سفر آقای خلیلزاد چنین معلوم می شود که حکومت آمریکا فیصله اش را نهایی کرده است و حالا برای عملی کردن آن تلاش ها را آغاز کرده است. نویسنده نگاشته است: تاکنون مسئله روشن این است که آمریکا بر طالبان فشارها را بیشتر می سازد و آنها را برای پذیرفتن برخی خواستها مجبور می کند، اما با باور نویسنده آمریکا به هیچ صورت نمی خواهد که تفاهم نامه دوحه لغو شود. با باور نویسنده آمریکا برای طالبان پیام هایی داده و مذاکرات رسمی رسمی را هم با آنان آغاز کرده است تا از آنان بخواهد که چند ماه دیگر هم نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. قطع روابط این گروه با القاعده و دیگر گروه‌های هراس افغان و برخی مسائل دیگر هم است که باید طالبان آن را بپذیرند. سرمقاله نویس تاکید می‌کند اگر طالبان این خواست‌ها را بپذیرند و جای آن امتیازات زیادی را از آمریکا می‌خواهند. کره‌های زندانیان و بیرون شدن نام‌های رهبران این گروه از لیست سیاه سازمان ملل متحد از خواست‌های این گروه خواهد بود. اما با آن هم آمریکا از طالبان انتظار دارد که برای آنها تهدید نباشند و منافع سیاسی را مسئول نگه دارند. و روزنامه دولتی هیواد تاکید کرده که باید فرصت‌های به میان آمده صلح از دست نرود. در سرمقاله آمده است حالا که زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سفرهای منطقه‌ایش را آغاز کرده است، ممکن پیام حکومت تازه آمریکا را هم با خود داشته باشد و این یک پیام واضح و بر صلح متمرکز خواهد بود. زیرا به گفته نویسنده، ناتو و آمریکا به این نتیجه رسیدند که هنوز هم طالبان و دیگر گروهی هراس افغان به عنوان خطر بزرگ باقی ماندند و اگر اقدامات بر ضد آنان متوقف گردد، منطقه و جهان به شمول افغانستان با تهدید مواجه می شوند.
در این روزها شمار زیاد دختران بامیانی همه روزه در دامنه‌های کوی بابا می روند و اسکی تمرین می کنند. این دختران اسکی باز با این تمرینات اهداف بلند پروازانه در سطح ملی و بین المللی دارند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
فریبای 18 ساله 5 سال می شود که اسکی تمرین می کند. او تا کنون برای اشتراک در رقابت‌های جهانی اسکی در چندین کشور سفر نموده. وی اکنون انتظار روزی را می‌کشد که صلح در افغانستان برقرار شود تا او و دیگر دختران افغانستان بتوانند بدون هیچ گونه نگرانی و تبعیض جنسیتی ورزش کنند. پیام فریبا به دیگر دختران این است:
خصوصا به دختران ولایت بامیان که بیاید در جمع ما اسکی بکنه، به خاطر که اسکی یک برنامه خیلی دلچسب است، گرچه خطرناک هم است ولی اموقدر خطرناک است اموقدر دلچسب هم است و از اونا میخواهیم که بیاید بخش اسکی، به خاطر که اسکی واقعا یک برنامه عالی است. بیشتر وقتا خبرهای اینا را میبینیم و میبینیم که صلح میگه نزدیک است و امیدوار هستیم که یک روز در افغانستان صلح داشته باشیم و امو قسمی که ما میخواهیم در هر بخش که باشه ما مثلا در بخش کار بکنیم.
تا چند روز آینده مسابقات اسکی در بامیان با حضور ورزشکاران از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. اکنون فریبا هر روزه در دامنه‌های کوه بابا اسکی تمرین می‌کند تا در میدان‌های بین‌المللی برای کشورش افتخار کسب کند. دست یافتن به این هدف نیازمند عبور از موانع سنتی در جامعه است که بیش از 4 دهه درگیر جنگ و خشونت بوده و در میدان‌های ورزشی به دختران چندان روی خوش نشان نمی‌دهد. اما دختران اسکیباز بامیانی آماده مبارزه در هر شرایطی هستند تا راه فعالیت برایشان بیشتر در این زمینه هموار شود. مسئولان میگویند در بامیان بیش از 100 دختر به شکل آماتور و حرفه‌ای اسکی بازی میکنند. فعالیت دختران مثل فریبا در بخش‌های ورزشی به ویژه اسکی و تلاش آنها برای دستیافتن به حقوقشان نماینگر چهره دیگر افغانستان به جهانیان است. چهره‌ای که در آن به جای جنگ و خشونت، صفا و صمیمیت و برابری را نشان می‌دهد. پاتریک دوسانت اگزوپری روزنامه‌نگار فرانسوی که به بامیان سفر کرده بود، فعالیت دختران را در بخش‌های ورزشی روزنه امید برای فردای بهتری افغانستان می‌خواند.
من زیاد تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی دیدم که دختران در بامیان اسکی بازی می‌کنند. این نشان می‌دهد که شما آزاد هستید و هر چی که بخواهید انجام بدهید انجام می‌دهید. یعنی اگر بخواهید ورزش کنید و یا درس بخوانید می‌توانید.
فریبا در رقابت اسکی در کره جنوبی که بین 48 کشور جهان برگزار شده بود توانست مدال برنز را به افغانستان بیاورد. رسیدن تا اینجا هم برای وی آسان نبوده. او راه‌های دشواری را پیموده و با دیدگاه‌های مخالف حضور دختران در میدان‌های ورزشی مبارزه کرده. اما هنوز هم دختران اسکیباز بامیانی می‌گویند نبود لوازم ورزشی اسکی مشکل اساسیشان است. فریبا خواستار توجه بیشتر به اسکی در بامیان است.
و فقط بازم تکرار میکنیم که از فدراسیون میخواهیم که دما لفت آماده کنه به خاطر که ما بخوایم بتونیم که در مسابقات المپیک اشتراک کنیم.
مسئولان اسکی در بامیان میگویند شمار زیادی از دختران علاقمند تمرین ورزشی اسکی هستند. اما به دلیل نبود وسایل حمل و نقل و دیگر امکانات مورد نیاز نمیتوانند همه آنها را تمرین دهند. سجاد حسینی مسئول اسکی کلب بامیان برای رادیو آزادی میگوید:
ما امیدوار هستم که نهادهای خصوصی، نهادهای دولتی، ورزش افغانستان، خصوصا تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ما را کمک همکاری کنند تا ظرفیتی را پیدا بکنه که ما تعداد زیادی را بتونیم جذب کنیم، تمرین بدیم.
آقای حسینی گفت تاکنون به تعداد 4 دختر و 11 پسر از ولایت بامیان در تیم ملی اسکی کشور راه پیدا کرده. فریبا که عضویت تیم ملی اسکی را دارد، امیدوار است که با حمایت دولت بتواند در مسابقات المپیک اشتراک نموده و مدال افتخار